بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 377 صفحه 16 هم و فی قول الشیخ ملاحظت النفس از صور الحسیت از صور الحسیت و الخیالیت تصریح به ادراک نفس لها. درباره این که نفس ما فقط مدرک کلیات است یا علاوه بر کلیات جزئیات را هم ادراک می کند اختلاف شده. بعضی ها معتقد شدن که نفس فقط کلیات ادراک می کنه و از ادراک جزئیات عاجزه. بعضی دیگر معتقد شدن که نفس هم کلیات ادراک می کنه هم جزئیات رو. به مصنف نسبت داده شده که ایشون نفس رو مدرک کلیات میدونه و ادراک جزئیات رو برای نفس منکره. خواجه میفرماید از این عبارتی که ما توضیح دادیم به دست میاد که ابن سینا نفس رو هم مدرک جزئیات میدونه و هم مدرک کلیات و اون نسبتی که به ایشون دادن نسبتی درستی نیست. وقتی ایشون میگه که ملاحظت و نفسه اجزا انله ها جزئیه، نفس ملاحظه میکند اجزاء صور حسیه رو و اجزاء صور خیالیه رو. وقتی نفس رو ملاحظه کننده قرار میده معلوم میشه که معتقد است که صورت حسیه و صورت خیالیه در اختیار نفس هست، که نفس میتواند اجزای این صورت رو ملاحظه کند و میتواند این صورت رو یا اون اجزا رو مقارن با عوارض قریب قرار دهد. قبلا اینطور گفتیم که نفس ملاحظه میکند برای این صورت اجزایی رو و این اجزا رو هم مقارن میکند با حیات قریبه. خب نفسی که صورت در اختیارش نباشد چطور میتواند این کارها رو بکند؟ اگر این کارها رو انجام میده معلوم میشه صورت در اختیارشه. پس نفس هم صورت حسیه رو در اختیار دارد هم صورت خیالیه رو در اختیار دارد. بله میفرمایید که به وسیله آلت در اختیار میگیرد، اینو ما قبول داریم. قبلا هم گفتیم که نفس مستقیم صورت حسیه و خیالیه رو درک نمیکنه، مستقیم صورت عقلیه رو درک میکنه، اما صورت خیالیه و حسیه رو از طریق آلت درک میکنه. ولی بالاخره بعد از این که از طریق آلت درک کرد واجد این صورت ها میشه و وقتی واجد شد در موردشون این تصرفاتی که گفتیم انجام میده. عبارت مصنف که میگوید نفس این دو صورت رو ملاحظه میکند و اجزای اینها رو مییابد و برای اجزایشون مقارناتی درست میکند، همه اینها نشون میده که این صورت در اختیار نفس هستند و نفس مدرکی جزئیات هم هست انتها من طریق الاله. پس کسانی که گفتن ابن سینا نفس رو فقط مدرک کلیات میدونه و اون نفس رو مدرک جزئیات قرار نمیده، یعنی مدرک صور حسیه و خیالیه قرار نمیده، اشتباه کردن. ابن سینا نفس رو مدرک قرار میده منتها از طریق الاله. در هر دو جا نفس رو مدرک میگیره، چه در صور عقلیه چه در صور حسیه و خیالیه. منتها در صور عقلیه میگه نفس مباشرتاً، در صور حسیه و خیالی میگه نفس به توسط آله. صفحه 377 صفحه 16 و در قول شیخ اینه ملاحظت النفس از صور الحسیه و خیالیه، که نفس رو فاعل ملاحظه قرار دادیم، از صور الحسیه و خیالیه رو مفعول قرار دادیم، گفتیم نفس ملاحظه میکند صور حسیه و صور خیالیه. این در عبارت مصنف آمده بود و مصنف در این عبارت فهمونده بود که نفس میتواند ملاحظه کند این دو صورت رو. در این قول مصنف تصریح است به ادراک نفس لها، تصریح به این است که نفس میتواند ادراک کند لها، یعنی صور حسیه و صور خیالیه رو و به طور کلی جزئیات رو. نفس مدرک جزئیات هم است، اینطور نیست که فقط مدرک کلیات باشه، بلکه هم کلیات ادراک میکنه هم جزئیات رو. بنابراین ویز هر و منه، یعنی از این تصریح، از این تصریح ابن سینا ظاهر می شود که باطل است قول کسی که ادعا کرده بر مصنف این را که مصنف قائل به ذالک نیست، یعنی قائل به این نیست که نفس مدرک جزئیاته، قائل به این نیست که نفس مدرک صور حسیه و مدرک صور خیالی است. کسانی بر مصنف این ادعا رو کردن که ایشون قائل به این ادراک نیست. این کلام تصریح اون ادعا رو باطل میکنه. بله اینجا نظریه خود مصنف نه، آنچه که در متن ابن سینا در این کتاب آمده نظریه خود ابن سینا، آنچه که در مبدا و معاد آمده ابن سینا گفته من نظریه مشهور رو گفتم، نظریه خودم رو نگفتم. اینجا نمیگه نظریه خودم رو نگفتم. رضا جایی که با ارسطو مخالفه اشاره میکنه تو این اشارات، هر جا که با ارسطو مخالفه اشاره میکنه، عرض کردم در مسئله فلج با ارسطو مخالفه دو جای این کتاب میگه که این مطلب احتیاج به توضیح داره و درش سری هست که باید سرش رو بیان کنیم. وقتی نمت ده اون سر رو تصریح میکنه که میگه فلکی رو که ارسطو گفته ما قبول نداریم، ما اینطوری قبول داریم. البته اونجا صریح نمیگه ارسطو گفته و این حرف، فقط اشاره میکنه به مبنای خودش. منظورم اینه که این کتاب طبق مبنای مشهور نوشته نشده، طبق مبنای خود ابن سینا نوشته شده. ابن سینا آنچه را که در اینجا گفته قبول داره. اونی که میگه، اونی که میگه من طبق مبنای خودم نمی نویسم مبدا و معاده، اونی میگه طبق مبنای مشا می نویسم، آنچه که در اینجا آمده به مشا منصوبه ندونه. بله در حکمت مشاقه نظریات نهایی خودش رو مطرح کرده، در اینجا نظریات مشا رو مطرح کرده، ولی خودش هم نظریات قبول داره. نظریات خودش رو اشارتن گفته، در حکمت مشرقی نظریات خودش رو صریحا گفته. خب این مطلب تموم شد. حالا فاضل شارح بر بحثی که ما داشتیم اعتراضاتی داره که اون اعتراضاتش رو میخونیم و جواب میدیم. توجه کنید اعتراضات فاضل شارح بر کل مباحث فصله، اختصاص این بحث اخیری که امروز خوندم نداره. اینجا اصلا بحث نکردیم. قبلا در این باره ما بحث کرده بودیم که آیا ابن سینا نفس و مدرک کلیات تنها میدونه یا مدرک کلیات و جزئیات میدونه. اونجا هم گفته بودیم که ابن سینا نفس و مدرک کلیات و جزئیات با هم میدونه و توضیح هم داده بودیم که کلیات را مباشرتن و جزئیات را بالعاله. فاضل شارح چندین اعتراض در اینجا وارد کرده. اعتراض اولش اینه که شما صورت عقلیه رو مجرد از قواشی و مجرد از عوارض غریبه حساب کردی و به بهانه این که صورت عقلیه باید مجرد از عوارض غریبه باشه، قبول قسمت رو که عارض غریب بود رد کردی و گفتید صورت عقلیه قبول قسمت نداره و الا اگه قبول قسمت داشته باشه، چون قبول قسمت عرض غریبه لازم نیست که صورت عقلیه همراه باشه با عرض غریب، در حالی که صورت عقلیه با عرضی همراه نیست. شما معتقد شدید که صورت عقلیه باید مجرد از عوارض باشه، این بیان شما بود و این حرف درستی نیست. صورت عقلیه لازم نیست مجرد از عوارض غریبه باشه، بلکه همیشه عوارض غریبه همراهشه، زیرا که این صورت عقلیه در نفس شخصی من و شما حلول میکنه. وقتی در نفس شخصی حلول کرد تشخص پیدا میکنه. این تشخص داخل در حقیقتش نیست، بیرون حقیقتشه و بر اثر سبب خارجی که حلول در نفس منه پیدا شده، پس میشه عرض غریب. همچنین این عرض وقتی این صورت شخصیه، وقتی این صورت عقلیه وقتی در ذهن من حلول میکنه، عوارض دیگری هم در ذهن من هستن، اون عوارض دیگر مقارن میشن با این صورت شخصیه، با این صورت عقلیه شخصیه، و این مقارنت عرض غریب داخل در ذات نیست، مختزای ذات هم نیست، به سبب خارجی وارد شده، به سبب خارجی عارض شده، پس میشه عرض غریب. بنابراین صورت عقلیه داره عرض غریب شد، تشخصی که از عرض غریب است. همچنین مقارنت این صورت با عوارض دیگر، همین مقارنت عرض غریبه. این عرض غریبه الان دارن این صورت عقلیه رو حاکم میکنن. چطور شما ادعا میکنید که صورت عقلیه باید مجرد باشد از قواشی و از عوارض غریبه؟ این همه عوارض غریبه همراهشه و نمیشه هم مجردش کرد. بله اگه صورت عقلیه رو از ذهن من بیرون بیارید، در عالم خارج قرارش بدید، مستقلش کنید، میتونید بگید مجرد از عوارضه. ولی اینی که داره حلول میکنه، یکی از عوارضش خود حلولشه، ولی نرفت نشده، یکی از عوارض خود حلوله، حلول میکنه، عارض میشه در او حلول کردن و حال بودن. یکی از عوارضش تشخصه که چون در ذهن شخصی من حلول میکنه میشه یه صورت شخصیه. یکی از عوارضش هم مقارناته. اینا همه عوارض قریبا همراه با این صورت عقلیه هستن. شما چطوری میگید صورت عقلیه همراه عوارض نیست و از همین همراه عوارض نبودن مطلوبتون رو نتیجه میگیرید؟ یادتون هست در این فصلی گذشت ما از همین طریق مطلوب و نتیجه گرفتیم که صورت عقلیه نمیتونه همراه عوارض قریبه باشه. الان فخر رازی میگه صورت عقلیه همراه عوارض قریبه هست و هیچ مشکلی نداره. شما چرا این مطلبی رو که خلافش ثابت شده مفروعاً قرار دادید و دلیلتون رو برش بنا کردید؟ شما دلیلتون رو بنا کردید برای این که صورت عقلیه همراه عوارض نیست، در حالی که خلاف این ثابت شده صورت عقلیه همراه عوارض هست. این اشکال اولی که فخر رازی کرده جوابش اینه که هر عوارض غریزه‌ای رو که ما از صورت عقلیه پاک نمی کنیم، ما عوارض غریزه مادیه رو از صورت عقلیه پاک می کنیم. یعنی عوارض غریزه‌ای که با تجرد صورت عقلیه ناسازگار باشه ما میگیم باید نباشه، باید این عوارض غریزه نباشه. نمیخوام بگیم هیچ عوارضی نباید داشته باشه، صورت عقلیه ممکنه همراه عوارضی دیگر باشه. با قول شما همین حلول در ذهن میشه عوارض غریبه. اونچه عارض غریبیست که مجرد نیست، چون دقت کنید چون صورت عقلیه خودش مجرده، نفس هم که محله مجرده، حلول مجرد در مجرد یه امر خلاف تجرد نیست. حلول مجرد در مادی با تجرد نمیسازه، ولی حلول مجرد در مجرد اشکال نداره. عقول عالیه همه مجردن، صور عقلی هم دارن، صور عقلیشون هم مجرده، اون صور عقلی مجرد در اونها مرتسم شده و این ارتسام مادی نیست. چون ارتسام مادی نیست اشکالی نداره و صورت عقلی مجرد رو از تجرد بیرون نمیاره. آن چکه، یعنی عارض غریبی که آن عارض غریبی که مزاحم تجرد نباشد، عروضش بر صورت عقلیه مانع ندارد. اونی بر صورت عقلیه عارض نمی شود که عروضش مزاحم تجرد صورت عقلیه باشه. یعنی عوارض غریبه مادی عارض نمی شه و این عوارض غریبه که شما ذکر کردید هیچ کدوم مادی نیستن. مقارنت مادی نیست، حلول مادی نیست، تشخص مادی نیست. بله اگر اینها مربوط به مادیات بشن مادی هست، ولی وقتی مربوط به مجرد میشن دیگه مادی نیست. بله عوارض غریبه مادی هم نیست. بله عوارض غریبه مادی، بله صبر عقلی از مجردات نوعش منحصر از فرد، اینا رو نمیگیم، جواهر مجرده رو میگیم نوعش منحصر از فرد، بله صورت عقلی رو نمیگیم. صورت عقلی کیفیت هست، در اونها نمیگیم نوعش مجرد از فرد. ما هر عقلی رو میگیم نوعش منحصر از فرد، یعنی هر موجود مجرد جوهری رو، یا به تعبیر دیگه هر موجود مجردی که برای خودش حاصل باشه. صبر عقلی برای خودشون حاصل نیستن، برای غیر حاصله، یعنی برای عالم حاصله. در مورد اونها ما این بحثو نداریم. ما در مورد موجودات مجردی که برای خودشون حاصلن قائلیم که نوعشون منحصر به فرد. اما اونهایی که برای خودشون حاصل نیستن کیفیتاً، اونها رو نمیگیم نوعشون منحصر به فرد. در اعتراض الفاضل شارح به این که صورت عقلیه در نفس جزئی حلول میکند، یعنی در نفس شخصی حلول میکند، صورت عقلیه که در نفس جزئی حلول میکند لیسه به مجرد است، این مجرد نیست، قباشی داره، عوارض غریبه داره، و شما سعی کردید که صورت عقلیه رو مجرد از عوارض قرار بدید و این رو مبنای دلیلتون گرفتید، در حالی که این مبنای دلیلتون باطله. یعنی صورت عقلیه لازم نیست مجرد باشه. ایشون میفهمد این اعتراض مکرر است، قبلا هم اعتراض کرده ما جواب دادیم، قد سبق ذکرش و جوابش قبلا گذشت، دیگه احتیاجی به اینکه دو مرتبه جواب بدیم نداریم، که من جوابش رو تکرار کردم. پاورقیتون مرحوم، بله در پاورقیتون هم این مطلب آمده، یعنی لطف رازی جواب را آورده. اشکال دومی فقه وارد کرده و اشکال دومیش اینه که اگر قبول کنیم که صورت عقلیه مجرد از قواشی و مجرد از عوارض قریبه است، احتیاج نداریم که اون دلیل مفصلی رو که ابن سینا در ظرف دو فصل ذکر کنیم. ما یه دلیل بسیار کوتاهی رو ذکر میکنیم و تجرد و مدعامون ثابت میشه. مدعامون این بود که نفس مجرده و صورت عقلیه نمیتواند از این دلیل از این راه وارد شدیم که صورت عقلیه که مجرد است نمیتواند در نفسی که مادی است حلول کند، بلکه در نفس مجرد باید حلول کنه. پس نفس مجرد پس نفس مجرده. منتها به این صورت بیان نکردیم، گفتیم صورت عقلیه منقسم نمیشود، بعد نفس نباید منقسم شود. انقسام رو توضیح دادیم، قبول انقسام رو گفتیم که دیدید یادتون هست که خیلی طولانی بحث کردیم. فخر رازی میگه که اگر برای شما ثابت است که صورت عقلیه مجرد از عوارض غریبه است، همین رو مبنای دلیل قرار بدید و یه دلیل بسیار مختصری درست کنید. اینطوری بگید، یه قیاس مرکب ولی کوتاه، اینطور بگید، بگید که هر چیزی که حلول کند در متحیز، یعنی در چیزی که مکان اشغال می کند، یعنی در جسم و جسمانی، متحیز این جسم جسمانی، هر چیزی که حلول کند در متحیز یعنی جسم و جسمانی، زوبت است. این یه مثلا یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر زوبعی خالی از عوارض غریبه نیست، بلکه دارای عوارض غریبه است. نتیجه می‌دهد هر چیزی که حلول کند در جسم جسمانی همراه عوارض غریبه است. دو مرتبه قیاس رو توجه کنید، هر چیزی که حلول کند در جسم و جسمانی زیبت است، یعنی قابل اشاره حسی، و هر چیزی که زیبت است همراه عوارض غریبه است. نتیجه میگیریم هر چیزی که حلول کند در جسم و جسمانی همراه عوارض غریبه است. روشن دیگه این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. اینطور مقدمه دیگری رو می کنیم و نتیجه نهایی رو میگیم. اینطور میگیم که هر چیزی که حلول کند در جسم و جسمانی همراه عوارض غریبه است. نتیجه بود که از قیاس قبلی رو زمینه می کنیم و صورت عقلیه همراه عوارض غریبه نیست. نتیجه میگیریم پس صورت عقلیه در جسم جسمانی حلول نمی کند. این نتیجه به درد ما می خوریم. صورت عقلیه در جسم جسمانی حلول نمی کند، ولی این صورت عقلیه در نفس حلول کرده. نتیجه آخر میگیریم چه پس نفس جسم جسمانی نیست و مجرد است. دقیق شدیم در با یه راه های کوتاه رسیدیم به تجرد نفس. احتیاج نداره که این همه به همت بکشید و راز زولانی کنید. پس اگر برای شما ثابت است که صورت عقلیه همراه عوارض غریبه نیست، این قیاس رو که قیاس مرکبه تنظیم کنید و نتیجه مطلوبتون رو که عدم حلول صورت عقلیه در جسم جسمانی بگیرید و بعد از عدم حلول صورت عقلیه در جسم جسمانی استفاده کنید که نفسی که صورت عقلیه درش حلول میکنه جسم جسمانی نیست. چرا این راه طولانی رفتی؟ خواجه جواب میده این که اشکال نیست، شما دارید یه دلیلی علاوه بر دلیلی که ابن سینا اقامه کرد اقامه میکنید. این اشکال نیست، دلیل قبل رو باید واصل کنید. اگه تونستید دلیل قبل رو واصل کنید، خب میتونید اشکال کرده باشید. اما شما دلیل قبلش واصل نکردید، میگید اون دلیل طولانیست، این دلیل دیگر هم این دلیل اقامه کن. دلیل اضافه کردن که باعث بطلان دلیل قبلی نمیشه و اشکال بر دلیل قبلی به حساب نمیه. شما یه دلیل اضافه کردید و به ابن سینا گفتید چرا اینو نگفتید، ابن سینا به شما جواب میده که من در نوشتهای دیگه هم گفتم، اینجا نخواستم اینو بگم، اینجا اینو گفتم، در نوشتهای دیگه هم اون دلیلی که شما میگید گفتم. تازه دلیلی که شما میگید یه قیاس مرکب بود که لااقلش دو تا قیاس میخواست که توجه کردید باز در آخر سر سه تا قیاس درست کردید، به دو تا قیاس هم اکتفا نکردید، سه تا قیاس درست کردید. دلیل شما مفصل بود، دلیل ابن سینا در جاهای دیگه مختصرتر از دلیل شماست، همین دلیل شما اونطور به بیانی گفته که مختصرتر باشه، با یه قیاس بسیط نتیجه گرفته، یا اگر قیاس مرکب باشه با دو قیاس نتیجه گرفته، نه سه قیاس. اقل و مأخذن هست، یعنی مدرکش مقدماتش کمتر از مقدمات مدرکیست که شما گفتید، از این جهت بهتر از دلیل شما. پس اینطور نیست که اون دلیل شما از ذهن ابن سینا مخفی مونده باشه که شما به ابن سینا بگید چرا اینو مطرح نکرد. پس اولا این دلیلی که شما آوردی اشکالی بر دلیل ابن سینا وارد نمی کنه. ثانیا دلیلی که آوردی ابن سینا گفته، پس هم نمی توانی این دلیل رو، اشکالی بر این دلیلی که ابن سینا آورده ذکر کنی، هم نمیتونی برای ابن سینا اشکال کنی که چرا از این دلیلی که من گفتم استفاده نکردی. ابن سینا میگه تو این کتاب استفاده نکردم، جای دیگه استفاده کردم، از بهتر از این استفاده کردم. پس اشکال دوم فخرازی هم برای و قوله لصح ان صورت العقلی مجردتون عن اللواحق، اگر ثابت بشود، صحیح بشود، ثابت بشود که صورت عقلی مجرد از لواحق و عوارض غریب است، لکان همین مطلب، همین قضیه که تصحیح شده و اثبات شده، لکان کافیان فی بیان تجرد نفس، ما رو بی‌نیاز میکنه و اثبات میکنه تجرد نفس رو، دیگه احتیاج به این دلیلی که شما گفتید نیست. لعنا هی نیزن نقول، هی نیزن اونه در این هنگامی که صورت عقلی رو مجرد از لواحق و عوارض غریبه اعلام میکنیم، در که این حالتی نقول اینطور میگیم کل حال فی متحیز فهوبت زوبت. این یه مقدم، هر چیزی که حلول کند فی متحیز. متحیز رو من قبلا توضیح دادم، بعضی ها مرادف گرفتن با متمکن. متمکن یعنی اونی که صاحب مکانه، متحیز هم یعنی اونی که صاحب مکانه. بعضی ها متحیز رو اهم گرفتن، یعنی گفتن متعید اون چیزی که صاحب مکان باشد، یا اگر صاحب مکان نبود صاحب جهت باشد، صاحب جهت باشد. مگه میشه چیزی صاحب مکان نباشه؟ بله. فلک نهم که آخرین جسم در جهان ماده به نظر آقایون، این فلک ماورا نداره، پس مکان نداره، یعنی در چیزی داخل نیست، در سطحی داخل نیست. اگر ما مکان رو عبارت از سطح بگیریم او مکان نداره، اما اگر مکان رو عبارت از بعدی بگیریم که اشکال شود، اون هم مکان داره، یعنی فلک نهم هم مکان داره. بنابر یک مبنا فلک نهم مکان نداره ولی جهت داره، جهتش بالاست، جهت بالاست، میگه که اون بالاست زمین پایین، پس جهت داره ولی مکان نداره. اگر متحیز رو به معنای عام قرار بدید فلک نهم متحیز میشه، اما اگر متحیز رو به معنی متمکن قرار بدید یعنی صاحب مکان، فلک نهم متحیز نمیشه. بعضی ها گفتن که متحیز رو اهم بگیرید که فلک نهم اگر که متمکن نیست متحیز باشه و متمکن رو اخص میگیرید. خب حالا متحیز رو ما اهم میگیریم در اینجا، کل حال فی متحیز، متحیز یعنی اونی که مکان دارد و جهت، یا اونی که مکان ندارد فقط جهت دارد. اشاره به هر دو میکنیم، متحیز رو شامل هر دو قرار میدیم. هر چیزی که بخواد حلول کند در متحیز، یعنی در اجسام، چه فلک نهم باشد چه غیر فلک، یا در جسمانیات بخواد حلول کنه، فهو زو وضع، صاحب وضع یعنی قابل اشاره حسیه. این مقدمه اول ما. و کل ذی وضع فلیس مجردا عن اللواحی، اینا مقدمه دوم. هر چیزی که ذی وضع باشد و قابل اشاره حسی باشد نمیتواند از عوارض، از عوارض غریبه که ما اسمشون لواحی میگذاریم برهنه باشد. نتیجه اینه که کل حال فی متحیز فلیس مجردا عن اللواحی، که وقتی میخواد نتیجه بگیرید مکرری رو که در این دو مقدمه تکرار شده حذف میکنید، مابقی رو تو نتیجه میارید. مکرر در اینجا زوبرد این افاها و زوبرد این بعد و کل و زیبرد این، که به صورت شکل اول حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته. حد وسط که مکرره میفته، مابقی که اصغر و اکبره در نتیجه میاد. اینجا نتیجه میشه کل و حال فی متعیزه این اصغره، فلیس مجرد عن اللواحق این اکبره. حد وسط افتاده، اصغر و اکبر رو به هم تجویز کردیم، نتیجه درست شد. حالا این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. اینطور میگیم کل و حال فی متعیزه فلیس مجرد عن اللواحق، بعد میگیم و صورت العقلیه مجردتون عن اللواحق. پس قیاس به صورت شکل ثانی درست میشه، کل و حال فی متعیزه فلیس مجرد عن اللواحق و صورت عقلیه مجردتون عن اللواحق. نتیجه میگیریم پس صورت عقلیه حال فی متحیز نیست، فهیه لیست به حالت فی متحیز، صورت عقلیه حال در متحیز نیست. بعد میگیم و جسم و جسمانی متحیزن، بله میگیم صورت، اینطور میگیم صورت عقلیه حال در نفس است و این صورت نمیتواند حال در متحیز باشد. نتیجه میگیریم پس نفس متحیز نیست، نفس متعیز نیست، یعنی جسم جسمانی نیست بلکه مجرد است و هو المطلوب. توجه کردیم که دلیل چقدر راحت و کوتاه بود. خواجه میفرماید این لیس بقطعهم، یعنی لیس بقابهم فی الحجت المذکوره خلالی، بله قابهم دارید، خوب خوبه. کتاب ما لیس بقطعهم داره، ما به معنی لیسه به قادهین میگیریم، شما کتابتون لیسه به قادهین خوبه. لیسه به قادهین فی الحجت المذکوره خلالی در حجتی که ابن سینا ذکر کرده وارد نمی کنه. زیرا اگر یک دلیلی درست باشد، درست بودن این دلیل دلیل دیگر رو مختل نمی کنه. دو تا دلیل حساب میان، یکی اون دلیل قبلی، یکی هم دلیل جدید. شما الان یه دلیل جدیدی بر مدعای اقامه کردید که درسته، ابن سینا هم یه دلیل قدیمی اقامه کرده بود که اونم درست بود. دلیل شما دلیل اون رد نمی کنه، بلکه در کنار دلیل او قرار می گیره و دلیل او رو تایید می کنه. لأن صحت حجت علی مطلوب، اگر دلیلی صحیح باشد که بر مطلوبی اقامه شود، منافات ندارد صحت حجت اخرى علیه بر اون مطلوب را. هیچ ایرادی نداره که دلیلی بر مطلوبی داشته باشید و دلیل دیگری هم در کنار او بر مطلوب اقامه کنید. پس خلالی بر دلیل ابن سینا وارد نمی کنه. ممکنه شما بگید چرا ابن سینا اینو نگفت، اشکالتون این نباشد که با این دلیل ما دلیل ابن سینا باطل می شود، ممکنه اینو نگید. وقت جواب اول ما که گفتیم این صحت این دلیل منع صحت دلیل ابن سینا نیست، دیگه جوابی نیست که بدهد شما بخواهید، چون شما خودتون قبول دارید اشکالی نکردید که ما این جواب به شما بدید. ممکن اشکال شما به این صورت مطرح بشه که چرا با وجود این دلیل آسان و مختصر ابن سینا این دلیل رو طرح نکرد. وقت جواب بدیم که وقت و شیخ خود قد اورد تلک الحجه ایزن فی اکثر کتبه، ابن سینا ذکر کرده این حجت رو ایزن، ایزن یعنی همونطور که حجت قبلی رو در این کتاب ذکر کرده، این حجتی که شما گفتید ایزن ذکر کرده در اکثر کتبش، حتی در کتاب مختصرش که کتاب مختصر بوده و آدم در اینجا باید تا میتونه مطالب رو کم مختصر بیان کنه و بعضی چیزی که لازم نیست حس کنه، حتی در اونجا هم این دلیل رو حس نکرده و ذکر کرده. حتی در کتاب مختصری که موسوم است به اولین الحکمه میبینید این دلیل رو ایشون ذکر کرده. لاکن مصنف اورده ها، یعنی اورده این حجت رو، یعنی ذکر این حجت رو، علاوه چن اقرب و مأخذن مما ذکره هذه الفاضل، و چیزی ذکر کرده در کتب دیگرش این دلیل رو که اقرب و مأخذن باشد، مرخزش نزدیکتر باشه، این مختصرتر باشه و به دست آوردنش نزدیکتر، دم دستتر باشه، دم دستتر باشه، نزدیکتر باشه از آنچه که این فاضل ذکرده. و بلک یعنی این که ما میگوییم شیخ در کتاب دیگر از ذکرده ولی مختصرتر، بیانش این است که ابن سینا اورده ها یعنی اورده این حجت رو در کتاب دیگرش هاچزا به این صورت آورده، گفته از صورت العقلیه لیست به ذبات وضع. این یه مقدمه، صورت عقلی قابل اشاره حسی نیست. خب این مطلب روشن، صورت عقلی قابل اشاره عقلی هست ولی قابل اشاره حسی نیست. بعد مقدمه بعدی رو زمین میشده و گفته کل حال لنفی جسم فاوز و وضع، هر چیزی که در جسم حلول کند به طبع جسم قابل اشاره حسی میشود. این هم مقدمه دومیست که این هم روشنه. دوست مقدمه رو کنار هم بذاریم، زیوزاش رو حد کنیم، قیاس شکل دومه. نتیجه میده که صورت عقلیه حال فی جسم نیست. خب چرا مصنف در اینجا با داشتن یک چنین استدلال کوتاه و مختصری که در کتاب دیگرش هم آورده به ذکر این استدلال کوتاه نپرداخت، بلکه این استدلال بلند و طولانی رو مطرح کرد؟ ایشون جواب میده که ابن سینا خواست علاوه بر استفاده ای که از این حجت میکنه، فرق بین صورت عقلیه و صورت حسی و خیالیه را هم بیان کرده باشد، چنانچه دیدی که دیروز وارد بیان فرق شده. چون میخواست فرق رو بیان کنه از طریق انقسام آمد، گفت صورت عقلیه منقسم نمی شود، بعد اشاره کرد که صورت حسی و خیالیه منقسم می شود و همین دو فارق بین صورت عقلیه از یک طرف و صورت حسی و خیالیه از طرف دیگر قرار دارد. به خاطر این منظور این دلیل رو اقامه کرد، چون دید در تحت این دلیل اون فرقی که در نظر داشته مندرج میشه و با آوردن این دلیل هم استدلال بر مدعا کرده هم به اون فرقی که منظورش بوده اشاره کرده. این راه رو انتخاب کرده چون میخواست ازش دو تا استفاده ببره. بله قوله مقتدا لیس به قطعه خبره. بله چی ندارد؟ یعنی کلام ابن سینا نسبت به کلام فخر رازی اقربیت نداشت؟ خب داره دیگه، دو بیان فاضل شارح از چند مقدم استفاده کردیشون؟ از دو مقدم استفاده کرد، نه اقربیت به لحاظ محتوا، از کلام اقربیت به لحاظ مخرج، نه به لحاظ محتوا. محتوای کلام فخر رازی با محتوای این استدلالی که ابن سینا در کتب دیگرش کرده یکیه، عبارت کوتاه‌تره. یعنی ابن سینا از دو مقدمه استفاده کرد در حالی که فخر رازی از چندین مقدمه و چندین قیاس استفاده کرد. و این نمختارها اونا مصنف در اینجا انتخاب کرد حجتی رو که ذکر شد، یعنی همین حجتی که در فصل قبل گفتیم و در این فصل هم تشمیل کردیم، این حجتی رو که ذکر شد بکرد که حجتی که ذکر شد کدام است؟ التي يقولنا المتصم بالمعقول الواحد ليس بمنقسم و الجسم منقسم. نتیجه گرفتیم فالمتصم بالمعقول الواحد ليس بجسم، اونی که معقول واحد درش متصم می شود منقسم نیست و جسم منقسم هست، پس معقول واحد در جسم منقسم نمی شود، در جسم متصم نمی شود. بنابراین نفس ما که معقول واحد درش متصم شده جسم نیست. ببینید نتیجه رو گرفتیم از دلیل سابق. از قید الواحد توجه کنید، المستقيم بالمعقول الواحد، واحد يعني لا ينقسم، واحد يعني لا ينقسم. البته در اینجا ليس منقسم گفته و ما واحد رو به معنی لا ينقسم نمیگیریم و الا عبارت اینجا میشه مستقیم بالمعقولی که لا ينقسم ليس منقسم. خوب در نمیاد. واحد به معنی خودش میذاریم، منتها واحد مفادش لا ينقسم هست. حالا چه ما مفادش لا ينقسم بگیریم چه نگیریم. معقول واحد یعنی معقول وحدانی، یعنی معقول وسیع، یعنی معقولی که مرکب نیست، این لا ينقسم. و جسم ينقسم نتیجه میگیریم پس معقول واحد جسم نیست. وقتی جسم نبود نمیتونست این جسم رو تو چیزی که مجرد است این نفس حلول کنه. بله اشتباه گفتم. وقتی که جسم نیست نمیتواند در جسم حلول کند، از نفس جسمی. و این نبختار مصنف این دلیل رو که عبارت بود از قولونا کذا لندراز، لندراز تعلید بر اختار است، اختیار کرد این دلیل رو لندراز وجوب کون صورت خیالیت جسمانیه تحتها. ها چون این که میگو این واجب است که صورت خیالی جسمانی باشد، این مندرج تحت همین حجته، یعنی از همین حجت میخوام استفاده کنی که صورت خیالی صورتی است جسمانی، و از این طریق میخوام فرق بذاریم بین صورت خیالی و صورت عقلی و بگو این صورت عقلی مجرد است، صورت خیالی جسمانی است. واجب است که صورت خیالی رو ما جسمانی قرار بدیم. این وجوب مندرج است تحتها، یعنی مندرج است تحت حجت. لندراز این وجوب تحتها یعنی تحت حجت. چون این وجود تحت اون حجت مندرج بود و مصنف هم میخواست این وجوب رو اعلام کنه، اون حجت رو نقل کرد تا تحت اون حجت این وجوب رو اعلام کنه و این کار کرد. بعد از اینکه حجت تموم شد گفت واجب است که صورت حسیه و صورت خیالیه تقسیم شد، جسمانی باشد و تقسیم شد. بله؟ بله تو این ویاس نتیجه نگوده نوعا اینطوره. مقدمات رو فکر میکنن نتیجه رو نمیاد، نتیجه به خود ما واگذار میکنم چون نتیجه هستن کاری نده. علاوه چن از هر توجه کنید متعلق به اندراجه. بنابر استدلالی که فخر کرد میتوانیم این وجوب و کون صورت خیالیت جسمانیت تن را مندرج کنیم تحت استدلال فخر. بنابر استدلالی که ابن سینا کرد نیز میتوانیم این وجوب رو مندرج کنیم تحت استدلال. در هر دو صورت این وجوب تحت این دو استدلال مندرج میشه، یعنی که استدلال کنید به انقسام، که استدلال کنید به همراه عوارض بودن. یعنی فخر رازی استدلال کرد به این که صورت همراه عوارض نیست، ابن سینا استدلال کرد به این که صورت منقسم نیست. یکی این استدلال داشت، یکی اون استدلال. تحت هر دو استدلال داخل می شود که صورت جسمانیه، صورت خیالیه جسمانی هست، زیرا در اون استدلال اول گفته می شود ینقسم، در استدلال دوم گفته می شود همراه هست و عوارض قدیمه. در استدلال اول که ابن سینا گفت صورت عقلیه لا ینقسم پس جسمانی نیست، میتونه در ذهنش بگه صورت خیالیه ینقسم پس جسمانی هست. فخر گفتش که صورت عقلیه مجرد از لواحق است پس جسمانی نیست، زیلش میتونه بگه صورت خیالیه همراه عوارض است پس جسمانی هست. میبینید که این وجوب کون صورت خیالیه جسمانیتن رو هم مصنف میتونه در زیل دلیل خودش بیاره، هم فخر میتونه زیل این دلیل بیاره، هر دو میتونن این وجوب رو بیارن. لکن اندراج این وجوب تحت استدلالی که مصنف کرده بود علاوه چون از هر است از اندراجش تحت استدلالی که فخر گفته بود. چون این اندراج علاوه چون از هر بود، ابن سینا این استدلال آورد تا اون اندراجی رو که میخواد انجام بده علاوه چون از هر انجام بشه. کما اشار ایلش بفرمید. بله؟ بحث اصلیمون در اثبات تجرد صورت عقلیه است، چه از این بحث استفاده می کنیم جسمانیت صورت خیالیه را. بله، بحث ما در جسمانیت صورت خیالیه نیست، بحث ما در تجرد صورت عقلیه است. ما از تجرد صورت عقلیه استفاده کردیم جسمانیت صورت خیالیه را، نزا جسمانیت صورت خیالیه را مندرج کردیم تحت دلیل، نه مستفاد دانستیم از دلیل. اونی که مستفاد از دلیل است مطلوب ماست، که عبارت است از تجرد صورت خیالیه. و ما این رو که جسمانیت صورت تجرد صورت عقلیه مطلوب ما صورت تجرد صورت عقلیه، و اینی که ما الان مندرج کردیم، اینی که ما الان مندرج کردیم از جسمانیت صورت خیالی است، و این مطلوب ما نبود، این ذیل مطلوب ما مندرج شد و این رو ما از مطلوبمون استخراج کردیم. از مطلوب اصلی ما این نبود. مصنف علاوه بر اون مطلوبش میخواست به این مطلب حاشیه‌ای هم اشاره کنه. مطلوب بله؟ من نگفتیم دلیل تجرد عقلیه انتخاب کرد، چون اندراج از هر بود، نه تجرد صورت عقلیه از هر بود، اندراج از هر بود. من علاوه چون از هر رو مربوط کردم به اندراج، چون اندراج این مطلب حاشیه‌ای تحت اون استدلالی که ایشون کرده، از هر از اندراج این مطلب حاشیه‌ای تحت استدلال فخر بود. چون اندراج از هر بود، مصنف اون دلیل انتخاب کرد تا این مطلبی که میخواد مندرج کنه راحت مندرج کنه. اگر استدلال فخر رو انتخاب میکرد، این مطلب مندرج میشد، منتها به اون راحتی مندرج نمیشد. اما اعتراض بود، اعتراض سومی در این مسئله داریم، اعتراضش اعتراض نقضیه. ایشون اینطور میگه شما گفتید صورت عقلیه مجرد است، و نمیتواند در جسم حلول کند. پس باید نفس که محل صورت عقلیه است مجرد باشه. بله، دو مرتبه عرض میکنم. شما گفتید که صورت حسیه مادی است، پس باید در ماده مندرج بشود، در جسم مندرج شود. بلیزا گفتید که حتما باید قوه جسمانی داشته باشیم تا اینکه این صورت حسیه در اون قوه جسمانی حلول کند. مستقیم در نفس حلول نمی کند، زیرا که صورتی منقسم، صورتی صاحب حج، صاحب رد، اگر بخواهد در مجرد حلول کند نمی شود، باید در مادی حلول کند. و به همین جهت مستقیم در نفس وارد نمی شود، بلکه در قوه نفس وارد می شود. ما بر شما نقض می کنیم، میگیم صورت جسمیه صورتی است که دارای حجم است، و این به قول شما باید در یک چیزی که ذوالحجمه حلول کنه در حالی که در حیوله حلول میکنه و حیوله ذوالحجمه است. پس چه ایراد داره که بگید صور محسوسم چه ذوالحجمه ذوال مقداره ذووضعه در نفسی که مانند حیوله خالی از این هاست وارد میشه؟ مستقیم این صورت حسیه رو در نفس وارد کنید نه در قوه نفس. خلاصه داریم چیزی رو که جسمانی هست و حلول میکنه در غیر جسمانی. بگو این صورت حسی هم جسمانی هست و حلول میکنه در نفسی که غیر جسمانی هست. این چه ایراد داره؟ چرا شما گفتید حلول میکند در نفسی، حلول نمیکند در نفس مجرد، حتما باید حلول کند در قوه جسمانی؟ اینو چرا گفتید در حالی که نمونه شو داشتید که مجرد که مادی در مجرد حلول کنه؟ این نقض رو وارد کرده. هم نقض رو باید توضیح بیشتر بدیم، هم جوابش عرض کنیم که این شده بزرگ سایی نیست.